خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان عزیز تامین اجتماعی از شهر لوازم خانگی. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
ساعت 10 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو سلامت. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری ساعت 10 صبح از رادیو سلامت خوش آمدید. پیگیری اجرای پرونده الکترونیک سلامت، پزشکی خانواده و نظام اجرا در اولویت وزارت بهداشت قرار دارد. معاون بهداشت وزارت بهداشت گفت تا سال 1404 پرونده الکترونیک سلامت در دسترس هموطنان است. علیرضا رئیسی:
یکی از اقداماتی که الان شروع شده بحث تکمیل پرونده الکترونیک و پرونده خانوار هست که من بسیار بسیار امید دارم که تا بسیار برنامه‌ریزی که کردیم تا پایان سال 1404 ما پرونده الکترونیک رو بتونیم تا حدود خیلی زیادی کامل بکنیم و آماده سازی بکنیم برای اجرای برنامه پزشکی خانواده. در حال حاضر رایزنی‌های گسترده‌ای داره صورت میگیره توسط وزیر بهداشت و همچنین خود رئیس جمهور هم که پیگیر این موضوع هستن و مجلس محترم شورای اسلامی که بحث بودجه رو ببینن و صحبت ها و جلسات خیلی خوبی با سازمان های بیمه‌گر صورت گرفته که انشالله بتونیم حمایت های لازم رو انجام بدیم که بتونیم کل کشور رو به تدریج تحت پوشش برنامه پزشک خانواده ببریم.
داروسازی بروجرد با تولید 250 قلم داروی انسانی به عنوان یکی از پیشگامان صنعت داروسازی کشور در مسیر توسعه و خودکفایی دارویی قدم‌های مؤثری برداشته. بخشی از محصولات دارویی این کارخانه به 14 کشور صادر می‌شود.
یکی از شرکت‌های داروسازی ایران در بروجرد، واحدی پیشرو در تولید داروهای انسانی مورد نیاز کشور. مهدی مروج، مدیر تولید:
در ماه گذشته ما حدود 400 هزار عدد ویال انواع انسولین تولید کردیم. الان هم طبق نیاز بازار و برنامه فروش محصول انسولین در حال تولید.
ویال انسولین، این تنها بخشی از تولید این کارخانه است. علیرضا دبیرسیاقی، مدیر عامل کارخانه:
ما حدوداً 300 قلم پروانه محصول تولید محصول دارویی در شرکت داریم. بیش از 250 قلم اینو فعال و در خطوط تولید ما قرار گرفته.
با تلاش متخصصان این واحد، داروهایی از جمله محافظت کننده های سلول های سالم، داروهای بیماران قلبی عروقی و دیابتی و همچنین داروهای ویژه آزمایش های پرتونگاری و توموگرافی هم به مرحله تولید رسیدن. مشتبه شیرویه، مدیر خط تولید:
طول تزریقی مسنا با برند اورومیکسان، ساشه باریوم سولفات و صاف ژل ویتامین ای جزء محصولاتی هستند که در حال حاضر وارد بازار کشور شدن.
در کارخانجات اکسیر بروجرد، علم و تکنولوژی روز دنیا به خدمت گرفته شدند تا داروهای تولید بشه که با استانداردهای جهانی رقابت کنه. نگار نوروزی، مدیر خط تولید:
از زمان ورود مواد اولیه تا زمان خارج شدن محصول نهایی از شرکت، تمامی مراحل زیر نظر واحدهای کیفی مسئول فنی کاملا نظارت میشه.
در این کارخانه علاوه بر تولید نیاز داخل،
تقریبا به 14 کشور مختلف بحث صادرات دارو رو داریم. در ارتباط با ارزآوری، امسال یه چیز حدود بودجه 5 میلیون دلار بحث ارزآوری و صادرات رو خواهیم داشت.
همچنین دو طرح جدید خط تولید آبسازی در فرآورده‌های تزریقی، تولید ویال و پودرهای تزریقی به خط تولید این کارخانه اضافه شده.
با طرح توسعه این کارخانه طی یک سال آینده، علاوه بر اینکه 10 قلم داروی جدید اینجا تولید خواهد شد، زمینه اشتغال بیش از 100 نفر هم فراهم خواهد شد. مرادی، خبرگزاری صدا و سیما، بروجرد.
و دانشمندان توانستند با استفاده از برق عفونت‌های باکتریایی پوست را کاهش دهند. محققان دانشگاه کالیفرنیای سان دیگو و دانشگاه شیکاگو برای درمان عفونت‌های پوستی با اعمال جریان‌های الکتریکی خفیف در سطوح غیرقابل تشخیص روی بدن انسان باعث کاهش رشد باکتری‌های مضر روی پوست و کنترل آنها شدند. این دستاورد محققان یک درمان بدون آنتی بیوتیک برای مقابله با افزایش مقاومت ضد میکروبی است که می‌تواند کاربردهای پزشکی زیادی نیز داشته باشد. انشاءالله هر جو که هستید همیشه سلامت باشید و تندرست. متشکرم از همراهیتون. خدا نگهدار. دوست عزیز، روز شما بخیر. بعد از شنیدن خبرها از رادیو سلامت دعوت میکنم همراه بفرمایید تهیه کننده محترم خانم فاطمه بی تقصیر رو با اجرای بانو علوی عزیز در برنامه مادرانه.
تبریک میگم بهتون، باید شیرینی بدین، دخترتون حامله است.
مادرانه.
همه آدم ها یه طرف، گل پسر و من یه طرف.
بله میشه من رو گل پسر
باشه. حالا فرق نمی کنه، گل دختر، مهم اینه که تو مادرشی، تو مامانشی، من باباش.
به نام خدا. سلام. همه شما عزیزان شنونده، علوی هستم، موجی این برنامه. سلام به همه شما پدران و مادرای نازنین که صدای ما رو میشنوید و دارید برنامه‌ریزی میکنید برای اینکه تولد فرزند دومتون رو هم ببینید. شما مادر بزرگ‌ها و پدر بزرگ‌های نازنینی که در این هوای لطیف پاییزی با این بارش مناسب پاییزی، این هوای خوب، بعد از تحمل آلودگی ها فرصتی است نوای خودتون رو ببرین بیرون و یه گردشی بکنین. اما برنامه مادرانه رو تقدیم حضورتون میکنیم برای همه شما بزرگوارانی که دلتون میخواد آگاهی هاتون درباره مادری کردن، پدری کردن، دوران بارداری، قبل از بارداری، آمادگی ها برای این دوران و البته نگهداری از کودکتون، مطالبی رو بشنوید و آگاهیتون رو افزایش بدیم. از پاییز که صحبت میکنیم، مناظر زیباش، بارندگیهاش، هوای لطیفش و البته ما که در کلان شهر هستیم، فرصتیست برای اینکه شما بتونید در این هوای تمیز پس از بارش کوچولوهای خودتون رو بیارید بیرون و نفسی تازه کنید. اما آنچه که مد نظر ما در این برنامه است، مراقبت‌های سه ماهی سوم بارداری. اما مهمان عزیز ما خانم دکتر زینب عشریه هستن. ایشون دکترای بهداشت باروری دارن و در خدمت ایشون بریم سراغ پرسش های متداول شما مادران عزیز و پدران عزیز که به حال سه ماه سوم بارداری همسرتون رو دارید در کنارش تجربه میکنید و البته مادرای نازنین. سلام به شما، خیلی خوش اومدین.
سلام، وقت بخیر، خیلی خوشحالم در خدمتتونم. ان شاء الله که روز خوبی داشته باشین.
حتما همینطور خواهد بود خانم دکتر. در خدمت شما همینطور عزیزان شنونده. من خدمت شنوندگان عزیز هم بگم که 22 65 28 76 شماره تلفن ماست. از همین لحظه میتونید به ما تلفن کنید، حتی اگر که ازدواج نکردین، بذارید نگرانیاتون درباره فرزندآوری کمتر بشه، از ما بپرسید. ببینیم که در دوران بارداری چه خبره و واقعا چجوری میشه این دوران رو بدون کمترین دلنگرانی سپری کرد. 3102 هم برای پیامک‌های شماست. مادری، عشق و ایثار. مادرانگیست و انتظاری شیرین. خانده شما رسیدیم به سماهه سوم. البته من واقعا پرسش های متداول مادرها رو که مرور می کردم خیلی چیزا میشه پرسید و راجع به هر کدومش هم میشه خیلی صحبت کرد، حتی متخصصین مختلف هم میتونن راجع بهش صحبت بکنم. اما به سماهه سوم که میرسیم دیگه مادر سنگین شده، منتظره، تقریبا دیگه هفته های آخره. گاهی هم نگرانی از این که بچه نکنه زودتر متولد بشه. حالا مسئله اصلی آمادگی برای زایمانه. اینو ما یه کمی همین ابتدای برنامه در موردش صحبت بکنیم و البته مادر کم کم ممکنه که یه انقباضاتی رو که حتی ممکنه در طول بارداری هم تجربه بکنه اینجا براش جدی‌تر بشه. میخواییم که راجع به اون حال و هوای نزدیک شدن به زایمان شما برای ما بیشتر توضیح بدید و بعدم جزئیات رو من ازتون میپرسم که اینا چه تفاوتی با هم دیگه داره. اونایی که واقعی تره نشون میده که زایمان نزدیکه، اونایی که نه، حالا آماده شدن برای زایمانه، اینا رو ازتون میپرسم.
عرض کنم خدمتتون که سماهه سوم بارداری همونجوری که شما فرمودید دوره‌ای هست که دیگه مادر به لحاظ روانی به تکاپوی میفته که کم کم استرس‌های زایمان براش شکل میگیره، نگرانی آماده کردن خانه برای مهمان جدیدش هست، نگرانی آماده کردن لوازم مورد نیاز برای نوزاد و مهمان جدیدش هست و در این حال خودش هم باید به لحاظ روحی آماده بکنه که وارد یه فاز جدیدی از زندگیش بشه که دوره مادر شدنشه، مخصوصا برای اونایی که مادر اولی هستن. و ممکنه یک مادر از قبل به اندازه کافی این ظرفیت رو در واقع در خودش آماده نکرده باشه یا آگاهی کسب نکرده باشه، کلاس ها رو نرفته باشه و به شکل پایه ظرفیت روانی بالایی برای پذیرش این همه تغییر رو در یک بازه زمانی کوتاه نداشته باشه. و به شکل کلی من میخوام خدمتتون عرض کنم مادری که تحت مراقبت هست هیچ نگرانی نباید داشته باشه و هر آن که لازم باشه براش توصیه میکنه و فقط کافیه به اون توصیه ها گوش بکنه. علائم خطر رو حالا جلوتر خدمتتون عرض میکنم، یه سری علائم هشدار یا علائم خطر ما داریم، نسبت به اونها فقط باید آگاه باشه و چند موردی که ازش خواسته میشه بهش توجه بشه و روزانه اونها رو در واقع بهش دقت بکنه در همین حد کفایت میکنه. و کلا مثل همه در واقع ایام بارداری، مثل دو سه ماه دیگه بارداری سمای اول و دوم، مادرها از نظر ما همیشه دو دسته هستن: مادران آگاه و مادران ناآگاه. مادران آگاه مادرانی هستن که کلاس های آمادگی برای زایمان رو گذروندن و تقریبا بالای 80-90% نسبت به تمام تغییراتی که میخواد براشون در هر ترایمستر یا هر سه ماه بارداری به وجود بیاد واقفن و این مادرها میزان استرس و استرسشون خیلی 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 زیاد کاهش پیدا میکنه. و ما بیشتر این استرس و نگرانی رو در مادران دسته دوم داریم، مادرانی که ناآگاهن و آموزش کافی در مورد تغییرات دوران بارداری رو ندیدن، یعنی شرکت نکردن در کلاس‌های آمادگی برای زایمان و بنابراین نگرانی‌ها از سر ناآگاهی هست و هر چقدر این آگاهی بیشتر باشه و بدونن که با چه پیامدهایی قرار مواجه بشن و غافلگیر نشن، میزان استرسشون کمتر میشه و این دوران رو بهتر در واقع طی می‌کنن.
یه نشانه‌هایی هم هست که حتی از ابتدای بارداری هم اینا رو میشه مطرح کرد. حالا ما برخی از شکایات شایع رو صحبت کردیم، مثل حالا تغییر شرایط خواب، کمر درد، سردرد، اینا رو باهاتون صحبت کردیم و براش هم توصیه های گرفتیم. اما مواردی هست که چون مادر سنگین تر میشه و محتویات شکم و محتویات حاملگی بزرگتر میشه، خب این فشار داخل شکم و فشار به بالا رو بیشتر میکنه، به هر حال فشاری رو داره به اطراف ایجاد میکنه، یک علائمی رو هم تجربه میکنه. مثلا علائم گوارشی مثل سوزش سر دل شاید علاوه بر اون مشکلات که از قبل بوده اینجا یه خورده بیشتر بشه. توضیح مختصری هم میدید. توصیه های متداول، ببینید مواردی هستش که ممکنه با این شکایت یه تشخیص های شناخته شده یه پزشکی برای فرد گذاشته باشن. ما توصیه هایی رو میخواییم که به شکل عمومی به مردم داریم و به مادر باردار، برای اینکه این علامت یه خورده راحت تر بتونن بگذروننش.
شاید ترین شکایتی که مادرها توی این تایم دارن سه ماه سوم بارداری، یکی همونجوری که شما فرمودید شکایت گوارشی هست که احساس نفخ زیادی میکنن، احساس میکنن نمیتونن غذا رو درست هضمش بکنن، ممکنه احساس سنگینی یا سوزش سر دل بعد غذا داشته باشن، و یکی هم شکایت ادراری هست که دفع مکرر ادرار ممکنه داشته باشن که مجبورشن که از خواب شب بیدار بشن، که در مورد هر دو من توضیحشو خدمتتون عرض میکنم. در مورد علائم گوارشی فقط کافیه که مادر یه سری نکات رو رعایت بکنه، مثلا در حین غذا خوردن از نوشیدن مایعات خودداری بکنه، فواصل غذا خوردنش رو بیشتر بکنه جوری که حجم معده‌اش هر بار خیلی پر نشه، خاطر اینکه رحمی که قبل از بارداری در داخل لگن قرار گرفته بود حالا تا تقریبا نزدیک جناق سینه اومده و خیلی ارتفاع زیادی و محتویات دستگاه گوارش رو به طرف این در واقع رانده، بنابراین اونها خیلی فضای کمی دارن و با میزان خیلی کمتری نسبت به قبل از بار داری پر میشن و مادر اون احساس پرشدگی رو داره، بنابراین حجم کمتر در هر وعده غذایی بخوره، در این حال که داخل پرانتز هرم تغذیه رو تا پایان بارداری تا روز زایمان باید رعایت بکنه، مثلا در هرم تغذیه قسمت اصلیش که مصرف پروتئین، فیبر و سبزیجات هست این رو لحاظ بکنه که دچار مشکلات یبوست و مشکلات در واقع گوارشی از طرف دیگه نشه. و دیگه اینکه برای خوابیدن ممکنه بعد از غذا دچار تنگی نفس بشه اگر به پشت راز بکشه. اولا که بلا فاصله بعد از غذا خوردن توصیه میکنیم که این مادرها دراز نکشن به پشت، در این حال که تو این تایم هم ما میگیم بیشتر به پهلوی چپ بخوابن، یعنی به پشت نخوابن و تاق باز نخوابن و به پهلوی راست هم نخوابن. دومی که بلا فاصله بعد از غذا خوردن نخوابن و زمانی هم که میخوان خواب شبانه داشته باشن یا استراحت بکنن تقریبا به حالت نیمه نشسته باشه، یا اینکه از بالش های بیشتری برای زیر سرشون استفاده بکنن که سرشون بالاتر از حد رحمشون قرار بگیره که اون حالت سوزش سر دل رو نداشته باشن. در مورد مشکلات ادراری هم ما در دو مرحله در بارداری دفع مکرر ادرار داریم، یکی در سه ماهه اول هست که رحم تازه از لگن خارج میشه و وارد شکم میشه، در سه ماهه اول مادر احساس میکنه که تونتون نیاز داره که دخ تخلیه ادرار داشته باشه، و یکی هم در سه ماهه آخر هست چون جنین سرش به سمت پایین داخل لگن نزول میکنه و هر چقدر فشار سر بیشتر باشه چون مثانه دقیقا جلوی رحم قرار گرفته احساس دفع ادرار برای مادر بیشتره، بنابراین از این جهت هم نگران نباشه، در این حال که مراقبت روتین رو انجام میده، یعنی ما مطمئن هستیم که این تخلیه مکرر ادرار و احساس در واقع دفع ادرار مکرر به خاطر احیانا قند بالا یا موارد دیگه نیست، حین بررسیایی که خودمون انجام میدیم.
بله سپاسگزارم. دوزیات خانم دکتر داریم میشنویم و برمیگردیم حالا به همون انقباضاتی که میدونم خانم های باردار بیشتر میخوان دربارش بدونن، انقباضات واقعی رو از اون انقباضاتی که کم کم میخواد فردا آماده کنه تشخیص بدن. و به این دلیل ما راجع به نشانه ها هم صحبت کردیم و شکایت شایع که شما بدونید از این دست پرسش ها میتونید مطرح بکنید، چون وقتی از مراقبت صحبت میکنیم کادر درمان تکلیفش مشخصه، چه به پزشک مراجعه بکنید چه به ماما، مراقبت نوش مشخصه و برای شما انجام میشه اگر با اون فاصله درست ویزیت ها و ملاقات ها شما مراجعه بکنید. اما پرسش های متداول مادران عزیز و پدران عزیز برای ما در این برنامه مهمتر هست. 2265-2876 شمار تلفن ما در رادیو سلامت هست، 3102 برای پیامک های شماست.
من روزای خاصی رو دارم میگذرونم، روزایی که برای یک زن طراحی شده، خدای مهربون خواسته تا من مادر باشم. وجود من چنان شکل گرفته که عشقم رو تقدیم موجودی کنم که فردای زندگی تمام هستی من خواهد بود. نمیدونم شما چند تا فرزند دارین، ولی میدونم دوران بارداری هر کدومشون براتون یه حس قشنگ بوده. مگه میشه آدم موجودی رو 9 ماه توی شکمش حس بکنه، مراحل رشدش رو حس بکنه، باهاش زندگی کنه، باهاش حرف بزنه و ازش خاطره و حس خوب نسازه؟ الان شما مادری، اون لحظه ها رو حس می کنی، لحظه هایی که در وجودت فرزندی داشت شکل می گرفت و تو با عشق اونو حس می کردی، گاهی باهاش حرفم می زدی، گاهی صداش می کردی، برای شعر می خوندی، منتظرش بودی و دلت می خواست توی این 9 ماه در امن و امان باشه. حواست بود عصبانی نشی، غذای مفیدی بخوری، راه بری، قدم بزنی، حرفای مثبت به زبون بیاری، چون میدونستی روی فرزند تأثیر میذاره و حالا من دارم اون دوران رو سپری میکنم. 9 ماه بارداری که هر روزش برام پر از حس خوبه. من دارم مادری رو از همین لحظه تمرین میکنم. من دارم به فرزندم با تمام وجودم انرژی میدم، با حرفای خوبم، با نگاه خوبی که به زندگی دارم و میدونم این انتظار چقدر شیرینه. من منتظرم تا 9 ماه دیگه نوزاد قشنگم رو در آغوش بگیرم.
شما شنونده عزیز صدای ما رو از رادیو سلامت شنونده هستید. این برنامه، برنامه مادرانه هست که تقدیم حضورتون میشه و ما حضور خانم دکتر شیر داریم که دکتر بهش باروری هستن. داریم رجوع به آخر حاملگی دیگه 3 ماه سوم صحبت میکنیم. برگردیم به انقباضات، یه مقداری تشریح بکنیم انقباضات واقعی رو از غیر واقعی و کاذب، ببینیم که چه هست و مادر تکلیفش چیه. خانم دکتر برامون میفرمایید؟
بله، ببینید، 3 ماهه سوم بارداری از هفته 36 بارداری شروع میشه تا روز زایمان، اما ما یه بحثی داریم به اسم انقباضات رحمی. انقباضات رحمی از هفته 28 بارداری به بعد شروع میشه، مخصوصا در خانم هایی که شکم اول هستن و اولین بار هستش که رحم جنین رو داره تجربه میکنه، اونها زودتر این انقباضات رو تجربه میکنن. و اتفاقا ما نمیخوام بگم مشکل، ولی بیشتر مراجعه کننده هامون از شکم اولیایی هستن که از هفته های زود با نگرانی از اینکه چرا انقباضمون شروع شده، نکنه زایمان قرار فرا برسه، مراجعه میکنن. این اطمینان خاطر رو بدم به مادرای عزیز، مخصوصا مادرایی که جوانتر هستن، انقباضات رحمی تا زمانی که به نفع انقباضات واقعی نباشن منجر به زایمان نمیشن و تا زمانی که علائم همراه نداشته باشن، علائم همراه مثل لکه‌بینی، خونریزی و آبریزش و یه سری علائمی که ما به عنوان علائم خطر میشناسیمشون، علائمی که مثل تاری دید باشه، سردرد، فشار خون بالا و قسمت راست شکمشون درد داشته باشه یا قسمت در واقع مرکزی دستگاه گوارششون رو، من اسامی علمی رو نمیخوام خدمتتون بگم، دقیقا آدرس میدم که مادرها بدونن کجاست، قسمت راست شکم یا قسمت مرکزی شکم درد داشته باشه، تاری دید یا دوبینی داشته باشن، سرگیجه و سردردی که با استراحت برطرف نشه، در صورت مشاهده این علائم در هر تایمی از بارداری که از 20 هفته گذشته باشه باید مراجعه بکنن. در غیر این صورت انقباضات داشته باشن که همراه با این علائم نباشه، یا اینکه آبریزش نداشته باشن یا لکه‌بینی و خونریزی نداشته باشن و در این حال انقباضات نامرتب و نامنظم باشه، واقعا جزء انقباضات نرمال و طبیعی بارداریه و انقباضات نیستش که منجر به زایمان بشه. ما به این انقباضات میگیم انقباضات براکسون هیکس، یعنی انقباضات کاذب که منجر به زایمان نمیشه و نشانش هم این هستش که در قسمت پایینی شکم درد ایجاد میشه، نه قسمت فوقانی، و دردها منظم نیستن. مثلا مادر اینجوری گزارش میکنه که من دیروز دوبار درد داشتم، فاصله بین دردام 2 ساعت بوده، یا مثلا 10 بار درد داشتم ولی خیلی نامنظم بوده، یه بار بعد از 15 دقیقه دردم تکرار شد، یه بار بعد از 5 دقیقه، یه بار بعد از 2 ساعت. این دردها منجر به زایمان نمیشن. دردهای واقعی زایمان دردهایی هستن که کاملا منظمن، مثلا هر 10 دقیقه یک بار به شکل منظم درد ایجاد میشه یا هر 5 دقیقه یک بار، و دردهایی هستن که شدتشون کم نمیشه، رو به افزایشه. یعنی مادر نمیتونه بگه من دردام به تدریج کمتر شد، باید بگه دردام به تدریج بیشتر شد. پس این دوتا رو باید از هم دیگه افتراق بدن و نگران نباشن.
خیلی خیلی سپاسگزارم. میخوام فاصله ملاقات ها هم شما بشه اشاره بفرمایید، چون تغییر میکنه دیگه، هر چقدر ما میریم جلوتر داریم به انتهای بارداری که میرسیم این فاصله ها متفاوت میشه. اونم یه مروری بکنیم، حالا معمولا ما سعی میکنیم که تاکید بکنیم روش، کما اینکه من هم از شما هم از همکارانتون شنیدم که هنوز متاسفانه هست مادر بارداری که اصلاً مراجعه نکرده و صرفاً با شروع دردهای زایمانش مراجعه کرده.
بله متاسفانه ما داشتیم مادری که با شروع دردهای زایمان اومده و اولین مراجعهش به یک مرکز درمانی بوده که خب قاعدتاً زایشگاه بوده و بچه متولد شده، بدون اینکه شرحالی از گذشته این مادر و جنین داشته باشیم، و این در واقع بدترین اتفاقیه که الان در سال 2024 میتونه برای یک مادر رقم بخوره، وقتی که ما این همه خدمات عالی و چه بسا رایگان در خیلی از مراکز داریم برای کنترل بارداری مادر. در مورد تعداد دفعاتی که بعد مراجعه بکنن، در سه ماهه اول که تا هفته 14 بارداری هست، هر 4 هفته یک بار بعد مادر مراجعه بکنه، ماهی یک بار مراجعه در مواقع کم خطر. همه این تایم هایی که من خدمتتون عرض می‌کنم
شرایط عادیه،
برای شرایط کاملا عادیه، برای شرایط مادری که ما اصلا بهشون میگیم مادرانی که لو ریسک یعنی کم خطرن، موارد های ریسک یا پر خطر نصف این تایم میشه.
یعنی مادری که نیاز به مراقبت بیشتری داره به هر دلیل، حالا از قبل بیماری داشته، حالا بحث سنشه، مشکلات جنین بوده، هر چی که بوده اونا بهش میگن تکلیفش چیه.
دقیقا.
ولی برای عموم مادرانی که مراقبتشون مراقبت معمول هست، شما دارید فاصله ویزیت و ملاقات ها رو میگید.
پس سه ماهه اول تا هفته 14 بارداری ماهی یک بار مراجعه میکنن، از هفته 14 تا 28 هر دو هفته یک بار مراجعه میکنن، از هفته 28 تا زمان زایمان، از هفته 36 تا زمان زایمان هر هفته مراجعه میکنن، که باز هم اون سواق سه ماهه پایانی بارداری ما در مواقعی که های ریسک باشه، مادر پرخطر باشه، شاید لازم باشه بگیم که هر 2 یه بار یا هر 3 یک بار مراجعه میکنه، ولی در مواقع نرمال که هیچ خطری مادر رو تهدید نمیکنه و اصطلاحاً مادر کاملا عادی و نرمال در نظر گرفته میشه، هفته یک بار مراجعه تا روز زایمان کفایت میکنه.
بله. یه عزیزی شنونده یه پرسشی راجع به حرکات جنین مطرح کردن، گفتن که تقریبا حالا ایشون دیگه دارن به زمان زایمانشون نزدیک میشن و گفتن که اگر که چه مدتی ما حرکت رو حس نکنیم باید یا مراجعه بکنیم یا اینکه بالاخره مراقب سلامت خودمون رو پزشک ماما رو آگاه بکنیم.
توصیه‌مون این هست به شکل کلی طبق دستورالعمل کشوری که یک مادر در سه ماهه سوم بارداری روزی یک بار حداقل حرکت جنین رو چک بکنه و متوجه تغییرات حرکت جنین هم بشه. مثلا مادری میگه من روز قبل جنینم بسیار پرحرکت بود ولی امروز حرکت خیلی زیادی ازش حس نکردم، یا من روز قبل دو بار چک کردم، هر دو بار طبق اون تعریفی که شما گفتین حرکت جنینم اوکی بود ولی امروز حرکات بسیار ضعیفی داشت. پس یک در حالتی هستش که تغییر در نوع حرکت و کیفیت حرکت جنین نسبت به روز قبل خود مادر حس کرده و دقیقا با همین شکایت هم شکایت تغییر کیفیت حرکت جنین یا تغییر در واقع تعداد حرکات جنین مادر مراجعه میکنه مراکز درمانی و اونجا با اقداماتی که انجام میشه ما متوجه در واقع سلامت جنین میشیم و اگر اقدامی لازم باشه انجام میدیم. مورد دیگه حالتی هستش که مادر اصلا حرکت جنین رو حس نمیکنه در یک روز. قانونش هم به این شکل هست که ما مادرها میگیم بعد از یک وعده غذای اصلی، حالا ترجیحاً نهار، مادر پهلوی چپ بخوابه یا حالا اگر مادری شاغله و شرایط استراحت اون تایم رو نداره، در یک تایم یک ساعته زیر نظر بگیره حرکات جنینش رو. 4 حرکت ریز هم جنین داشته باشه قابل قبوله و اگر این 4 حرکت زودتر از یک ساعت پر بشه دیگه لازم نیست یک ساعتش رو پر بکنه. مثلا مادر بین 12 تا 1 ظهر که از تایم نهارش هم گذشته ساعت تعیین کرده که حرکات بچه‌ش رو بشماره، اگر تا 12:15 بچه 4 حرکت داشت دیگه کافیه، دیگه لازم نیست تا 1 چک کنه و بچه برای 24 ساعت اوکیه، چک حرکت بعدی میشه روز بعد و مگر اینکه گفتم خدمتتون نوع حرکت نسبت به روز قبل تغییر کرده باشه، در این دو مورد بعد مراجعه بکنه مرکز درمانی.
بله. و میخوام یه اشاره هم چون راجع به انقباضات کردیم یه اشاره هم به تاریخ زایمان داشته باشیم. یه مسئله به نظر میرسه که یه مقداری متداول شد، درخواست خود مادر از مراقب برای تاریخ زایمان. خیلی هم دوست دارن که مثلا چه میدونم 4/4/1404 نمیدونم روندش کنم،
بله.
یا تاریخ مشخص باشه، اصلا مناسبت خوبی در پیشه. دلشون میخواد با اون مناسبت هماهنگ شه. خطرش چیه؟
طبق جدیدترین منابع علمی و طبق دستورالعمل کشوری و طبق در واقع جدیدترین مقالاتی که تا شاید ساعت پیش در 2024 چاپ شده در